If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
همه ما به درنگی احتیاج داریم تا روزمرگی های زندگی رو حتی برای دقیقه کنار بذاریم. به درنگ خوش اومدید.
سلام، من امین متین هستم و شما دارید به پادکست درنگ گوش میکنید که درنگ یه مجموعه پادکست است، پادکست های ساعت صفر. حتما تو این چند روز خبر شوکه کننده و بهت‌آور قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی رو شنیدید. اتفاق هولناکی که هنوز برای خیلی ها باورپذیر نیست. الان که بعد از 2-3 روز از این اتفاق من دارم این قسمت رو ضبط میکنم، هنوز هیچ اطلاعاتی از عاملان این جنایت حداقل به شکل عمومی منتشر نشده. درسته که جنس این اتفاق تلخ و جزئیاتش مثل یک پتک ضربه هولناکی به روح و روان تک تک کسایی که حداقل آشنایی با داریوش مهرجویی رو داشتن زده و طبیعیه که تا مدت‌ها این قتل در صدر اخبار و توجهات رسانه‌ای باشه و خب کاملا هم بجاست که ما بخوایم از جزئیات این جنایت، از انگیزه های پشتش و از خیلی موارد مبهم دیگه اطلاع پیدا کنیم. اما من به عنوان یک مخاطب سینما یا بهتر بگم یک هنرجوی هنرهای نمایشی دوست دارم به شکل دیگه‌ای به این موضوع نگاه کنم. مثل نوع نگاهی که داریوش مهرجویی به زندگی و گریز از مرگ و ستایش دوست داشتن و دوست داشته شدن داشت. مهرجویی تو اغلب فیلمهاش و کشاکش روایتهای زندگی شخصیتهاش همیشه اصالت رو به تلاش و امیدواری برای زندگی و زنده بودن و تلاش برای زندگی بهتر داده.
ببینم من یه چیز صدا بزنم.
بده ببینم چیه؟
فرانیان سوی یه چیزی پر از درد و ناز و درز و درش. ببین حالا اگه میخوای موقعیت کار کنه اینه بخوام. اگه میخوای یک کنه بسوزی یا
اینه.
برای تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام قصیده یه غزل.
شاید بد نباشه که کمی بیشتر درباره شخصیتش، تجربه زیستش و نوع نگاهش به دنیای پیرامون با هم حرف بزنیم. داریوش مهرجویی در عمر طولانی فعالیت هنریش انقدر تأثیرگذار بوده که به نظرم قتل فجی و تلخش کمتر خدشه‌ای میتونه وارد کنه به اندیشه این هنرمند اصیل و جاودانه هایی که در سینمای ایران خلق کرده.
من دیدم یه آقای ساعدی با یه جوان خوشتیپ و خوشرو و خوشگل اومدن پشت صحنه. سلام علیک کردن اینا، گفتن آقای مهرجویی.
در دهه 40 و 50 و در دوران اوج فیلم فارسی یه جوان بینام و نشون 26-27 ساله که به تازگی از رشته فلسفه توی یکی از دانشگاه‌های امریکا فارغ التحصیل شده برمیگرده ایران و شروع میکنه به ساختن فیلم، اونم یه فیلم متفاوت با جریان قالب سینمای گیشه محور فیلم فارسی. تجربه اولش فیلمی به اسم الماس 33 بود و به مدت کوتاهی از ساخت فیلم اول، یکی از مهمترین و شاید بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران رو میسازه، یعنی فیلم گاو.
آقای مرجو رو ما اسم شنیده بودیم که الماس 33 ساخته.
بله، چون
ندیده بودم. ولی میگفتن هولیوودیه و
آفرین.
گفتن آقای مهرجویی، آقای مهرجویی میخواد گاو بسازه. ما خیلی خوشحال شدیم.
فیلم گاو جزو اولین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه که در غرب بسیار مورد توجه و تحسین قرار گرفت و به نوعی باعث شد دنیا نگاه متفاوتی به سینمای ایران داشته باشه و شاید به واسطه همین فیلم بود که صاحب نظران و سینماگران و متخصصین سینمای دنیا متوجه شدن که یه جریان جدی، عمیق، فلسفی و پر از لایه‌های مختلف و پر از معنا در سینمای ایران آغاز شده. ما داریم درباره دهه 60 میلادی حرف میزنیم که هنوز 20 سال هم از پایان جنگ دوم جهانی نگذشته بود و خب شناخت مردم دنیا از سرزمینی به اسم ایران شاید محدود به تصاویری از شاه‌های نفت و کویرهای گسترده و شتر و بیابان و نهایتاً فرش‌های دستباف ایرانی بوده و خب خبری از دهکده جهانی و اینترنت و تعدد رسانه‌ها وجود نداشته. پس میشه نتیجه گرفت دیدن فیلم گاو و دونستن این که یک فیلمساز ایرانی همچین فیلمی رو ساخته چقدر میتونسته حائز اهمیت باشه.
علیکم اشتاسن، حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه مشتاسن؟ با تو هم بابا، حالت خوبه مشتاسن؟
من مشتاسن نیستم.
این حرف رو نزن مشتی، تو مشتاسنی.
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتسنم.
تو مشتسنی؟ مشتسن خودمونی بابا.
آره والا تو مشتسن خودمونی.
من مشتسن نیستم، گاب مشتسنم.
آخه تو چه جور گابی هستی نه؟
اگه گابی دمت کو.
آره.
شاخت کو.
ها.
راست میگه بابا.
ها.
چی میگه ها؟
آره والا به خدا، به پیر، به پیغمبر تو مشتسنی. بابا شما بگید این مشتسنه یا گابه؟
مشتسنه بابا، مشتسنه خودمونه والا.
مشتسنه خودمونه.
آره.
مشتسن. مشتسن بلوری ها ریختن اینجا، میخوام منو بندازن، میخوام منو بندازن تو جاب، میخوام سر منو ببرن. مشتسن بداله قابت بره.
از دید بسیاری از صاحب نظران و منتقدین سینما، گاو بهترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه. فیلم نامه این فیلم با اقتباس از قصه‌ای به همین نام نوشته غلام حسین ساعدی توسط مهرجویی و با همکاری ساعدی نوشته میشه و با بازی‌های درخشان بزرگانی مثل عزت انتظامی، پرویز فنی‌زاده، علی نصیریان و جمشید مشایخی تبدیل میشه به یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای ایران. تا جایی که جوانی رابونی، منتقد و روزنامه نگار، فیلم گاو رو کشف دوباره ایران نامید و با وجود نداشتن بروشور و زیرنویس دربارش گفته بود که فیلم برداری خوب، نورپردازی آگاهانه و میزانسنهای دقیق همه و همه میتونستن تم احساسی و گاه به شدت فلسفی فیلم رو القا کنن. در هر صورت این فیلم در اکرانهای ابتدایش در خارج از کشور با وجود نداشتن زیرنویس از نظر فنی و هنری باعث حیرت بسیاری از منتقدین و سینماگران روز دنیا شد. البته باید بگم فیلم گاو کمی بعد با نسخه با کیفیت تر و با زیرنویس انگلیسی در جشنواره‌های مهم و رویدادهای مختلف سینمای دنیا روی پرده رفت. تام میلن در نشریه ابزرور نوشت که فیلم ایرانی گاو فیلمی پخته، هوشیارانه و سرشار از زیباییه. لومونت هم در مقاله‌ای بعد از موفقیت فیلم گاو در جشنواره ونیز اینطور نوشت که صدای سینمای ایران برای نخستین بار به گوش میرسه و همراه با اون صدای فیلمساز این فیلم، یعنی داریوش مهرجویی. لوموند معتقد بود مهرجویی با سبک کارگردانی تمام و کمال و پختش آثار بزرگانی مثل کوروساوای ژاپنی و ساتیا چیترای هندی رو هم کمرنگ میکنه. این فیلم حتی مورد استقبال ویسکونتی، ویتوریو دسیکا و فدریکو فلینی از بزرگان سینمای دنیا هم قرار گرفت. شاید جالب باشه بدونید که در بخشی از فیلم فروشنده اصغر فرهادی که برنده جایزه اسکار شد به فیلم گاو اشاره میشه.
تنها صدای گریه زن مشتی‌حسن می آمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود روی پشت بام طویله و نعره درمانده گاوی از درون طویله.
آقا این داستانش واقعیه؟
واقعی که نه، ولی یه نظر میشه گفت. همیشه تو داستانهای ساعدی فضاسازی و جنس شخصیت پردازی و ارتباط آدمایی واقعی، خیلی خیلی واقعی.
آقا یه آدم شیرو میتونه گاو بشه؟
خودت تو آینه نگاه بنداز. حالا آقا واقعا چجوری آدم گاو میشه؟
به مرور.
آقا فیلم این داستان هم میبینیم؟
آره اتفاقا فکر خوبیه، شاید دفعه بعد آورده مثلا با هم دیگه. جان
آقا تئاترتون کی ببینیم؟
هفته دیگه اجرامون شروع میشه، حالا چند روزی که ازش گذشته بوده جا افتاده. حتما
Wait.
فیلم گاو جوایز مهم میرن به دست آورد. بهترین فیلم جشنواره فیلم لاروشل، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین، نامزد هوگو طلایی در جشنواره شیکاگو، برنده جایزه جشنواره فیلم ونیز، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سینمایی وزارت فرهنگ و هنر و جایزه بهترین فیلمنامه در سال 1348.
من همون مش اسلام بودم. منتها آقای میرجویی نگاهش و برای کار فیلم خیلی متفاوت بود با اونچه که ما، چون یه حالت تاثیر داشت بیشتر. آقای میرجویی اولین معلم من بوده، اولین کسی بوده که به من یاد داد مقابل دوربین چی کار باید بکنم.
خب فکر میکنم تو این زمان کم حداقل با یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران و طبیعتاً چشمه ای از نبوغ، اندیشه و نوع نگاه خالق این اثر یعنی داریوش مهرجویی آشنا شدیم و کمی از اهمیت آثار مهرجویی رو بهتر درک کردیم. حالا بیایید با هم به یک سفر بریم در زمان به دهه 1350 در ایران. در دورانی که اگر شخصی به هر علتی مثل تصادف، عمل جراحی یا هر مشکل دیگه‌ای برای زنده بودن نیاز به خون داشت، خانواده‌اش مجبور بودند برای تهیه خون بیافتن کف کوچه و خیابون، بازار و حتی قهوه خونه ها تا خون فروش ها رو پیدا کنند و برای عزیز در حال مرگشون چند واحد خون بخرن. بله، درست شنیدید. در اون زمان در کشور ما چیزی به نام سازمان انتقال خون وجود نداشت، یعنی اساساً هیچ نهاد، سازمان یا بخش دولتی وجود خارجی نداشت تا برای بیماران خون تهیه کنه. در اون دوران برخی دلال‌ها خون رو از مردم سالم یا مردم مستضعف، کم بضاعت، معتادین، متهجرین و خیابون‌خواب‌ها خریداری می‌کردند و بعد با سودهای عجیب و غریب به بیماران و خانواده‌هاشون می‌فروختند. احتمالاً براتون سوال پیش میاد که ربط این موضوع با این اپیزود و داریوش مهرجویی چیه؟ خب کمی صبر کنید. یه پسر جوون به نام علی از یه خانواده فقیر و حاشیه نشین تهران، پدر بیمارش رو برای معالجه به بیمارستان بزرگ و مجهزی میبره، اما به دلیل تنگ دستی موفق نمیشه پدر مریض احوالش رو در اون بیمارستان بستری کنه تا مداوا رو آغاز کنن. در این میون علی و پدرش با شخصی به اسم سامری آشنا میشن. سامری دلال خونه و خب من همینجا توضیح این قصه رو باید متوقف کنم، چون چیزی که شنیدید داستان چند خطی بود از فیلم دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی که در سال 1353 این فیلم رو ساخته. این فیلم همکاری دوم مهرجویی با غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ و صاحب نام ایرانیه. البته دایره مینا به مدت 3 سال بعد از ساخت توقیف بوده و پروانه نمایش دریافت نمی کرده و اجازه اکران نداشته، تا در نهایت در فروردین سال 57، درست چند ماه پیش از انقلاب، این فیلم مجوز نمایش دریافت می کنه. البته قبل از اون دایره مینا در جشنواره پاریس و همینطور جشنواره برلین به نمایش در اومده بود و جوایزی رو هم به خودش اختصاص داده بود. بسیاری معتقد هستند که روند شکل‌گیری یا تسریع در روند شکل‌گیری و تکمیل سازمان انتقال خون ایران به واسطه تأثیر فیلم دایره مینا بوده. اما در بعد از انقلاب کارنامه مهرجویی پربارتر هم میشه. در سال 1366 درست در دورانی که فیلم‌های کلیشه‌ای و شعار زده صحنه سینمای ایران رو به تسخیر خودشون درآورده بودن، داریوش مهرجویی با فیلم اجاره نشین‌ها و ارجاعات سیاسی و اجتماعی و فلسفی فوق‌العاده جذاب در این فیلم بار دیگه یک شاهکار می‌آفرینه.
دوسته چی کار داری؟ عباس
این صفحه ساسانتی این کریم جیگر زلیخا
جیگر زلیخا یعنی چه؟
تو خجالت نمی چی برمیداری؟ پشتون رو مردم دستاتو رو میدوزی؟
مگه من چی کار کردم؟ همش با اجازه خود شما بوده.
تو به من گفتی دوتو گردون میخوای بذاری سر پشت بومید که با صفا بشه، نه اینکه برداری سر تا سر سخت و خون مردم برینی بهش.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
همه شما احتمالاً فیلم هامون رو دیدید یا حداقل درباره‌اش شنیدید. فیلم هامون یه فیلم سورئالیستی با بنمایه‌های اجتماعی که در سال 1368 توسط مهرجویی کارگردانی میشه.
ما منتظر همینیم
که چی کار کنیم؟
آدا داشت در عرض 24 ساعت میتونی پرونده جعل و اسناد و کلاهبرداری هر دوشونو تو این دایره جرایم زمین و مسکن حوزه استفهازی
آقا یعنی بوغو دل پتاکدیکسیو.
بله بوغو دل استفهازی دیگه.
حالا هرچی ما اونجا پروندهشون رو پتو بند میکنیم تا هر دو یه پشتک حسابی بزن.
یه پشتک حسابی بزنن؟
ولی من تا حالا اسم حوزه استفهازی نشنیدم.
حالا شما میفرمایید با چی کار باید بکنیم؟
ما بهتون میگیم باید چی کار بکنیم.
این فیلم هم به انتخاب منتقدین جزو بهترین و مهمترین فیلم های تاریخ سینمای ایرانه و با بازی درخشان خسرو شکیبایی و بیتا فرحی و همینطور عزت انتظامی جزو جاودانه های سینمای ایرانه.
ولی در لحظه آخر باز اون مرده که باید بیاد امضا کنه و طلاق بده.
در بعضی موارد اگر دادگاه تشخیص بده که حق با شما هستن ممکنه اون قضیه هم
باشه.
آقا حالا قیابن یا حضورن هر چی فرق نمی‌کنه. من به این شرط دادگاه راه میدم که من صلح برقرار کنم. برای خودت آبروریزی نکن. اگه اینجوری امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینه کنن ببینن قانونی یا نه.
هنی چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس این خانوم این آقا فک و فامیناشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
امضا کن چرا که بکن.
Thank you. کارنامه مهرجویی انقدر پربار هست که ما اینجا فقط به تعدادی از آثار این نابغه سینمای ایران و این هنرمند برجسته بتونیم اشاره کنیم. فیلم بعدی که میخوام ازش صحبت کنم فیلم مهمان مامانه. این فیلم بر اساس کتاب مهمان مامان که نوشته هوشنگ مرادی کرمانی خالق قصه های مجیده در 22 جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم سال رو از آن خودش میکنه و این فیلم هم جزو آثار ممتاز و درجه یک سینمای ایرانه.
خواهرزادم یعنی به جناب سرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار از چه دارم میام خونه ما.
خب به سلامتی.
میخوام بیان احوال پرس من. به چند وقت چه حالم خوش نیست. خدا بد نده. فشارم نزول نیست. وضع مالی من که خرابه. هیچی تو خونه ندارم. خدا به دادم برسه.
مامان برکت
آمدن. بینا سرهنگم خوبه؟
خوبه. برو من دارم.
خودم برو.
البته توی این اپیزود هم باید به خانم وحیده محمدفر همسر داروش مهرجویی هم اشاره بکنیم. ایشون هم یک هنرمند ممتاز و درجه یک بودن، یک فیلم نام نویس خوش قلم و چیره دست، طراح صحنه، دستیار کارگردان با سابقه بازیگری در سینمای ایران. خانم محمدی فر هم در آثاری مثل اشباح، لامینور، نارنجی پوش، سنتوری با آقای مهرجویی همکاری داشته و در نگارش فیلم درخشان مهمان مامان هم نقش عمده‌ای رو ایفا کرده و به شخصیت قابل احترام و ناماشنایی در عرصه فیلمنامه نویسی بعد از اون فیلم بدل شده. اما فیلم های مهرجویی فقط در قبل از انقلاب نبوده که توقیف شده.
تا حالا 3-4 تا از فیلم های مهم من اینا سوزوندن، داغون کردن، رفته به کارش. مثلا بانو، مدرسه‌ای که میرفتیم.
در بعد از انقلاب هم فیلم علی سنتوری یا سنتوری در سال 1385 ساخته میشه.
سنتوری که درست شب اون موقعی که میخواست رو اکران بیاد همه جا پر بشه که دفعه آقای وزیر عوض کرد بگه که نه این فیلم جایز نیست الان نشون داده بشه، یه دفعه بوم همه چی خوابید. به طور خیلی ظالمانه ای به نظر من اینو جلوشو گرفتن و داغونش کردن و اصلا دیستروی کردن، یعنی نابود کردن این فیلمو. نگذاشتن بیاد رو پرده و بعدش هم سانسور کردن که اینجاش در بود اونجاش در بود.
این فیلم که هرگز در سینماهای ایران اکران نشد ولی تمام مردم ایران اون رو دیدند، یک رویکرد انتقادی داره و تم اصلی اون تضاد و کشاکش بین سنت و مدرنیته است و موضوع اصلی اون هم سقوط یک هنرمند جوان و یک عشق اشتباه و به واسطه اون یک خود ویرانگری بزرگه که گریبان اون هنرمند رو میگیره. در اون فیلم به جامعه اشاره میشه که هنر واقعی رو درک نمیکنن و مدام به دنبال محدود کردن و سرکوب کردن هنر هستند.
رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا.
خیلی ها این فیلم رو با ترانه سنگ صبور که محسن چاوشی اون رو اجرا کرده به خاطر دارن.
تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و خور توی جواد ستاره نیست موندی و راه چاره
اما داریوش مهرجویی، نابغه، فیلسوف و شاید شاعر سینمای ایران در طول 60 سال فعالیت هنریش 23 فیلم برای ما خلق کرد و اگر نگیم مهمترین، حداقل یکی از تأثیرگذارترین و شاخصترین سینماگران ایران بوده و هویت و خاطره جمعی ما بخشیش رو وامدار آثار داریوش مهرجوییه. مهرجویی در دل آثارش و روایت زندگی شخصیت‌هاش وادی گسترده‌ای از دغدغه‌ها، معضلات اجتماعی، فردی و حتی سیاسی نیم قرن حاضر ما ایرانی‌ها رو ترسیم می‌کنه و به شکل نبوغ‌آمیز و هنرمندانه‌ای تصویری خلق می‌کنه از هر آنچه بر ما به عنوان یک فرد ایرانی و همچنین به عنوان یک پیکره واحد به نام جامعه ایران گذشته. مهرجویی سبک خاصی هم در فیلم سازیش داشت و اغلب در دل داستانهاش قید زمان و مکان رو از اون داستانها حذف میکنه و به خاطر همینه که بسیاری از آثارش تاریخ انقضا ندارن و در هر زمانه‌ای و برای هر دوره‌ای این فیلم‌ها قابل تعویل و قابل درک و همیشه تازگی داره.
بعدم خونه داروش موقع خیلی با احتیاط و فلان که بهش بعد نخوره بگم داروش تو خبر داری این فرسن که فروختنش با این خارج از تهران پخشه. گفتم که نه ببین اخی این ما شریک می دیگه. گفت خب باهاش شریک آگه. گفتم داروش خب بالاخره با ما شریک برای فروختن و گفت به پایین یارو که این خریده خیلی آدم بلی ها. گوام چطور؟ گوام یه فوش میده، جداوت میگه، خارمادر میگه، میزنه آدمو. گوام برای چی میزنه؟ گوام اگه دیدی زیاد جلو نرو خورد، اصلا هوا تجا همه شده.
خیلی خوشحالم که تویشون تونستن عقده هاشون رو بریزن بیرون. ولی اون چی که مهمه من از اون موقعی یادم میاد، از اون اول این آقای انتظامی و همچنین گروه، علی رغم این که خیلی هنرمندای بزرگ به حال سرشناس و اهل ادب و هنر و اینا بودن، ولی در این حال به مسائل مالی هم خیلی زیاد توجه داشتن و علی رغم این توجه شدید که همیشه با اون لحن کاسبکاران خودشون گفتن پس من بدیم هم چی شد؟ چون همتون یه مفتی بازی کنیم من بدیم این کاریم از ما دیم آقا به لحن ما بگیم یه جد درم آقا الان گوش شده کیلوی 200 تومن خب با هر میگونی؟ 200 تومن باید میبینیم برنگ باید کجا بیدیم باید بکنیم
امیدوارم روح بزرگ این دو هنرمند عزیزمون در آرامش باشه و در پایان باید بگم برای بررسی اجمالی شخصیت و نابغه‌ای مثل داریوش مهرجویی حداقل شاید یه برنامه 10 ساعته لازم باشه که از زبان بزرگان و صاحب نظران بیشتر درباره عمق افکار، اندیشه ها و دنیاهایی که مهرجویی برای ما خلق کرده بشنویم. اما ما در پادکست درنگ و در کل مجموعه ساعت صفر خواستیم تو این روزهای تلخ که این خبر هولناک روح و روان همه ما را آشفته کرده حتی برای لحظه‌ای، برای دقیقه‌ای درنگ کنیم و به این همه آثار درخشان و اثرگذار جاودان و شخصیت بزرگ داریوش مهرجویی بیشتر فکر کنیم تا اینکه صرفاً شنیدن اسم داریوش مهرجویی و همسرش برامون تداعی کننده قتل هولناک و تلخی باشه که اتفاق افتاده. از همین جا به خانواده داریوش مهرجویی، به شاگردانش، به همکارانش، دوستانش و همه کسایی که در این قریب به نیم قرن از آثار مهرجویی حظ بردن و در کل جامعه ایران تسلیت بگم، فقدان داریوش مهرجویی فقدان بزرگیه و ما کموکان منتظر هستیم تا ابعاد این حادثه هولناک مشخص بشه. پس بهتره وقتی میخوایم یاد کسی بیفتیم، به یاد آثار جاودانش بیفتیم. وقتی میخوایم از کسی یاد کنیم، به اندیشه های اون آدم فکر کنیم و به اثر شگفتی که بر جامعه و فرهنگ و هنر این مملکت از خودش باقی گذاشته. ممنون که این قسمت از درنگ رو شنیدید. این اولین قسمت از فصل جدید پادکست درنگ بود که چند روز بعد از اطلاع از خبر قتل هولناک داریوش مهرجویی و به نوعی ادای احترام مجموعه ما به داریوش مهرجویی بود که در 23 مهر ماه 1402 ضبط و منتشر میشه. اگر شنیدن درنگ رو تجربه مفیدی میدونید، لطفاً این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید و برامون بنویسید شما با کدوم یک از آثار داریوش مهرجویی، با کدوم یک از شخصیت‌هاش و با کدوم یک از لحظات ناب فیلم‌هاش خاطره دارید و در پس ذهنتون همیشه اون رو نگه می‌دارید.